أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. بحث ما در نظریه و نظام امامت به اینجا رسید که در بحث نظام اجتماعی که به فروع دین ربط داره، ما بحث نظام اجتماعی را به عنوان مهمترین نظام، مهمترین خورده نظامی که بر بقیه نظام، خورده نظام های نظام اجتماعی حاکمیت داره و به اونها خط میده، جهت میده و میتواند در بخش هایی از این نظام ها منشأ اثر باشه، مطرح کردیم. بس حالا تا حدودی توصیفی بود و به مقام استدلال که رسیدیم اشاراتی داشتیم به نکاتی که در آیات و در روایات میتواند منشأ الهام باشد برای کسانی که با این زاویه دید به نظام امامت نگاه میکنند. و عرض شد که در فقه معمولا کتاب امامت یا بحث امامت مطرح نشده و نمیشه، زیرا که این بحث را در اصول دین یا در مباحث کلامی معمولا طی میکنن و با اون وجهه کلامی که این بحث پیدا کرده، علارغم اینکه این بحث ها بسیار عمیق و گسترده اونجا مطرح میشه، اما با زاویه دید اصول دین معمولا مطرح میشه. و بحث فروع دین یا بحث نظام به طور کل در فقه ما که مطرح نیست و این بحث یک بحث نسبتاً جدیدی هست که باید در مباحث فقهی آغاز بشه و شهید صد و امام خمینی رحمت الله علیه ما آغازگر این بحث ها و میشود گفت علامه طباطبایی نیست در تفسیر المیزان به این بُعد توجه داشته. اما یک بحث کامل جامع سامانیافته ای که حدود و ثغورش مشخص شده باشه، هنوز بحث نظام اجتماعی مراحل اولیه‌اش رو طی می‌کند و به همین خاطر ما در بحث‌های گذشته عنایت به این بخش بیشتر داشتیم تا اینکه خطوط کلی این نظام اجتماعی، و قبل از اینکه این خطوط کلی نظام اجتماعی رو بحث کنیم، روش رسیدن به این نظام رو هم مطرح کردیم و سعی کردیم که با الهام و استفاده از روش استنتاقی شهید صد حد اکثر بهره برداری از متون آیات و روایات رو داشته باشیم. حالا که به بحث امامت رسیدیم، جا دارد به همون سبکی که در بحث نظام اجتماعی داشتیم، یعنی هم بحث روشی و هم بحث نظریه و هم بحث نظام را به همون سبک ما ادامه بدیم. به این معنا که با توجه به اینکه قرآن کریم مهمترین و اساسی‌ترین منبع قانون‌گذاری و برنامه ریزی در اسلام می باشد و قرآن کریم نسبت به کلیه منابع دیگر حاکمیت دارد و حرف اول رو میزند. بنابراین ما نظریه و نظام امامت رو سعی میکنیم از قرآن، از آیات قرآن استفاده کنیم و قبل از ورود به نظریه و نظام روش استفاده یا روش استنباط نظریه و نظام را هم که قبلا طی کردیم اشاره میکنیم. اشاراتی که اینجا جای گفتن داره چند نوع بحث روشی در مباحث امامت ما میتونیم عنوان کنیم. یکی از مباحث روشی که در اینجا جای مطرح کردنش هست این است که قرآن کریم با توجه به ترتیب نزول خاصی که داشت و دارای ملاک و معیار و فلسفه هست، نمیتوانیم ما این ترتیب نزول را نادیده بگیریم، همونطوری که در مباحث تفسیری اشاره کردیم. بالاخره آنچه که به عنوان یک واقعیت تاریخی قابل قبول همه مفسرین بوده و هست و خود قرآن هم به آن اشارات گوناگونی داشته که قرآن به ترتیب خاصی نازل شد و این ترتیب خاص نزول قرآن روشی در مطرح کردن مطالب قرآنی را در خود دارد. بنابراین این روش وحیانی در ترتیب نزول که در ضمن خودش یک روشی در چینش مطالب، در انتخاب مطالب، در پی در پی قرار دادن مطالب برای مخاطبین، که اینها هدایت یافتگان توسط این قرآن هستند و قرآن کتاب هدایت است. بنابراین قرآنی که کتاب هدایت است و هدفش هدایته و برای هدایت یافتگان خود روش خاصی را انتخاب کرده، ما چگونه می توانیم بدون توجه به این دو نکته ترتیب نزول را نادیده بگیریم؟ این به طور کل، یعنی برای همه مباحث این بحث جای دقت و تأمل داره و جای عنایت ویژه داره و خود قرآن هم اشارات فراوانی دارد به اینکه این روش او یک روش حکیمانه است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، یا به تعبیر خود قرآن فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، یا آیاتی که اشاره دارد به اینکه این تفرقه میان آیات در نزول خودش حکمتی و حکمتهایی دارد. فرقناه به تعبیر خود قرآن، ما این گونه نازل کردن قرآن را لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تأملی که قرآن او را کلید فهم قرار داده، لیتدبروا آیاته یا افلا یتدبرون قرآن، این را پیوند میزنه به فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، اینا با هم مرتبط هستن. بنابراین ما نسبت به نحوه چینش آیات در نزول نمیتونیم بیتفاوت باشیم، که حالا این در خصوص بحث امامت که یک بحث بسیار مهمیه و به تعبیر قرآن کریم مورد توجه و عنایت همه جهانیان قرار داره. این مبحث چون مبحثی است کلیدی، مبحثی است که اقتدار و سرنوشت‌ساز بودن در اون مطرحه، به تعبیر خود قرآن کریم اینکه همه نسبت به این بحث امامت عنایت دارن، عنایت خاص دارن، چه دوستداران انبیا و هدایت الهی و چه دشمنان، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مورد حسادت قرار میگیرند اهل بیت علیهم السلام، مورد حسادت قرار میگیرند و محسود به تعبیر برخی روایت نحن المحسودون، ما هستیم که مورد حسادت قرار گرفتیم. چرا؟ چون این یک مقام بسیار مهمی است و کلیدی است که بر کلیه ابعاد جامعه و بر کلیه انسان ها سایه می افکند و با نگاهی که ما در بحث امامت در قرآن می‌بینیم یک بحث سرنوشت ساز و یک موقعیت سرنوشت سازی است که می‌تواند سعادت و شقاوت را در پی خود داشته باشد. بنابراین چه اهل دنیا چه اهل آخرت، همه نسبت به این بحث و نسبت به اصل امامت حساسند و متوجه و نمیتونن بی تفاوت باشن. خب چنین مقام و موقعیتی یا چنین حقیقتی و چنین اصلی از اصول اسلام باید مورد عنایت ویژه خود قرآن قرار گرفته باشه. چرا؟ زیرا که قرآن و صاحب قرآن که بیشترین آگاهی و بیشترین توجه را به اهمیت و سرنوشت ساز بودن این اصل دارد، این خداوند به تعبیر خود قرآن الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خداوند بهتر میداند که چه آفریده، خدا بهتر میداند امامت چه نقشی در جامعه بشری در تکامل انسان ها دارد. خب این امامتی که بیشترین نقش را داره از یه طرف و بیشترین حسادت هم نسبت به او می شود در میان جانیان، خب بناست که این امامت یک واقعیت اجتناب ناپذیری باشه در جامعه بشری و مورد تاخت و تاز قرار می گیره. پس خداوند این امامت رو چگونه باید عرضه کند که از آسیب به دور باشد؟ مطرح کردن امامت به شکل صریح و با همه ثقل و ابعاد وجودی که دارد که موجب توجه بیشتر و تخریب بیشتر دشمنان نسبت به او قرار بگیره، می شود گفت این خلاف حکمت. باید به گونه ای مطرح بشه و طراحی بشه که کمترین آسیب را ببینه تا اینکه بیشترین اثر را در جامعه بشری داشته باشه. این هم نکته دیگری است که راجع به امامت باید مورد توجه باشه و قرآن این توجه را داده. وقتی فرموده ام یحسدون الناس، قرآن داره اون کانون خطر را در این بحث حکم و ملک و امامتی که یکی از مراتب امامت، یکی از شؤون امامت، اینطور که قبلا توضیح دادیم، بحث مرجعیت و رهبری و در حقیقت به عنوان اون شاقولی که کل جامعه بشری را بر اساس او می توانند و خداوند متعال او را محور و محک و معیار قرار داده. خب چنین جایگاهی که برای امامت مطرح شده و فرموده ام یحسدون الناس، یعنی بیشترین خطر و بیشترین آسیب متوجه این اصله. حتی شاید خود نبوت و پیامبری و رسالت هم یا شخص خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله به ما هو و لولا این امامت شاید اینقدر مورد آسیب دشمن قرار نگیره، به دلیل اینکه دشمنان میبینن که یک شخصی آمده رسالتی را آورده و حالا زندگی را بدرود میگوید و همه چیز تمام میشود و برچیده میشود. لولا امامت، جنگ با پیامبر خاتم از نظر مشرکین قریش یک جنگی است که تمام می شود و همه چیز سر جای خود برمی گردد. اما وقتی که بنا باشد پیامبر خاتم بعد از خودش تا روز تا قیام قیامت و تا ابد این خط را پایدار نگه داره و برای اون نگهبان قرار بده و مشرکین احساس کنن که این رسالت تداوم داره و ابدیت به ابدیت میرسد، این درگیری و این جنگ بین اسلام و بین کفر یک جنگ نامتناهی خواهد بود. بنابراین اونا از پای نمی نشینند و به تعبیر قرآن کریم بعد از بیان امامت سید اوصیا امیر المؤمنین علی علیه السلام و 11 امام بعد از او فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. با بیان اصل امامت و تعیین امامان تا روز قیامت یأس برای مشرکان و کافران حاصل میشه، وگرنه اونها گرفتار یأس نمیشوند وقتی که امیدوار باشن که این رسالت تموم میشه و این وظیفه خاتم انبیا به اتمام میرسه و او سرش را بر بالین قرار میدهد و مسلمین را به امان خودشون قرار میده و رها میکنه. بنابراین اینا همه موجبات توجه به حساسیت این اصل میشود و چنین اصلی در قرآن کریم به شیوه خاص مطرح می شود و با عنایت ویژه مورد توجه قرار داده می شود. خب پس در اینجا در خصوص دو تا نکته تا اینجا الان گفتیم. یک نکته اول این است که در کل مباحث هدایتی قرآن، قرآن روش تربیتی و نهادینه کردن به خاطر نهادینه کردن اصول خود و مفاهیم و ارزش‌های الهی در نهاد جامعه یا نهادهای مختلف جامعه، قرآن روش خاص دارد که این روش با اصول تربیتی سازگار و هماهنگ، چون قرآن فرموده که لیوزکیهم، هدف پیامبر، هدف اسلام تزکیه و تربیت، و این تزکیه و تربیت بدون روش متناسب و علمی که هماهنگ باشه با اصول تربیتی قطعا بیگانه و جدا نخواهد بود، بلکه منطبق بر مجموعه اصول تربیتی انسان خواهد بود. این یک نکته عام برای همه بحث ها. اما در خصوص امامت به خاطر ویژگی خاص بحث امامت حتما همین روش، یعنی روش تدرج، روش اجمال و تفصیل و روش تکرار و تنوع و آنچه که در قرآن به چشم میخوره و انسان احساس میکنه در یک نگاه ابتدایی که قرآن مطالبی را داره تکرار میکنه و به شیوه های مختلف تکرار میکنه و گویا گاهی انسان احساس میکنه که مطالبی را با عنایت داره تکرار میکنه، احتیاج به این پیدا میکنه که اون وجه عنایتش را بفهمه. در خصوص امامت این مؤکدتر از همه بحث‌های دیگره به خاطر حساسیت این بحث. لذا در خصوص امامت ما میبینیم که قرآن کریم روش خاصی را اتخاذ کرده و این روش خاص همه اون اصول کلی تربیتی را در نظر داره به اضافه اصول حفاظتی، یعنی حفاظت از و پاسداری از این اصل بسیار مهمی که قرآن برای امامت قائل هست. خب این دو نکته روشی بود که اینجا باید مد نظر باشه. روش عامی که شهید سعد مطرح کردند در بحث استنتاق قرآن اگر فراموش نکرده باشید این بود که شهید سعد برای فهم پویایی قرآن و زنده بودن قرآن در هر موضوعی قرآن میتواند پاسخگو باشد فرمودن ما بیاییم و استنتاق کنیم قرآن را. استنتاق قرآن یعنی طرح سؤالهای لازم برای فهم هر موضوع و عرضه این سؤالها بر قرآن کریم و دریافت پاسخ از قرآن کریم. این خلاصه روش استنتاقی شهید سعد بود که با توجه به طبیعت این موضوع و طبیعت این روش، یعنی طرح سؤال بر قرآن کریم درباره هر موضوعی که معاصر باشد یا جدید، میدونید اثباتش نفی معدا نمیکنه و اصلا قلمرو این روش در بحث‌های شهید سعد برای اون جاهایی است که عبارت‌های صریح ما در قرآن نبینیم راجع به یک موضوع. خب پس معنای این روش این نیست که شهید صدر منحصراً این روش را توصیه می‌کند برای فهم مدالیل و مفاهیم قرآنی، بلکه برای مواردی که آیات صریح و با مدلول‌های مطابقی نداشته باشیم این روش توصیه شده، یا اهل بیت علیهم السلام ما را به این روش که از خود قرآن گرفته شده و استنتاق قرآن، یعنی به نطق در آوردن قرآن و به دست آوردن پاسخ سؤالهای عرض شده به قرآن، معنای این روش این است که در جاهایی که قرآن صریحاً مطلب داشته باشه، مثل همین بحث امامت که ما هم واژه امام و مشتقاتش را داریم و هم واژه‌های مرتبط به این واژه مثل واژه هدایت و واژه حکم و واژه شهادت و واژه خلافت، این کلید واژه‌ها کلید واژه‌هایی هستند که یا به عنوان مبانی امامت یا شؤون امامت و یا مستلزمات امامت هستند، مثل خلافت که بستر طبیعی امامت است و اون نکته اصلی که فلسفه امامت رو تبیین میکنه در بحث خلافت مطرح میشه و باز در فلسفه امامت ما بحث هدایت را داریم که این از مبانی مبحث امامته و شهادت یا نظارت امام بر خلق و همینطور تربیت و همینطور حکومت و حاکمیت، اینها از لوازم و از نتایج امامت هستند یا وظایف امام هستند. این پنج واژه را شما اگر در قرآن استقرا کنید میبینید اینا واژه صریح با مشتقات دارن که تعداد فراوانی از آیات را در اینجا ما میتوانیم جمع کنیم. بنابراین بحث واژه بحث امامت، چه نظریه امامت، چه نظام امامت، بحثی است که در آیات قرآن صریحا عنوان شده و لذا ما در اینجا به دو روش میتونیم عمل کنیم، یعنی هم روش متعارف برای استنباط که عبارت باشد از گرد آوری کلیه آیات امامت و آیات مرتبط، چه آیاتی که به مبانی امامت میپردازه و چه آیاتی که به شؤون امامت میپردازه. این آیات را ما اگر جمع آوری کنیم و طبقه بندی کنیم، یعنی به این معنا که بخشی از آیات که به مبانی میپردازه در بخش مبانی ببینیم و آیاتی که به خود امامت توجه داده مستقیما اون آیات را ما ملاحظه کنیم، بعد بیاییم به آیاتی که شؤون امام و لوازم این امامت را بیان کرده هم بپردازیم، در سه حوزه این آیات را در کنار هم ببینیم، ما یک نگاه جامعی نسبت به نظریه امامت و نظام امامت به دست میاریم و احتیاج به اون روش استنتاقی خاص هم نخواهیم داشت. حالا اگر سوالات ویژه و جدیدی راجع به امامت داشته باشیم، باز میتوانیم به روش استنتاقی عمل کنیم. لذا روش شهید صد را که در سنن تاریخ شهید صد اونجا به کار برده، زیرا که این سنن تاریخ صریحا در قرآن مطرح شده، شهید صد آیاتش را جمع آوری کرده و از اون آیات یک بحث متکاملی تقریبا عرضه کرده و ما را به معنای سنن و فلسفه این سنن و انواع سنن و کاربرد این سنن و تطبیقات این سنن تاریخ هدایت کرده و یک بحث جامعی تقریبا در کتاب المدرسه القرآنی عرضه نموده. اینجا هم ما میبینیم شهید صدر در مبحث نظریه و نظام امامت چنین روشی را مطرح کرده و بحث خلافت انسان و شهادت انبیا را انتخاب کرده، واژه امامت را نیورده شهید صدر در اینجا، ولی در عمل همین کار را کرده، یعنی آمده بین دو مقوله خلافت و شهادت انبیا پل ارتباطی این دوتا را مشخص کرده و نظریه و نظام خلافت را که پایه بحث امامته بررسی کرده که اینجاش خالی بوده در مباحث قرآنی، و شهادت انبیا را هم به عنوان اون خروجی این بحث امامت و اون لازمه طبیعی امامت امامان مطرح کرده و آیاتش را در کنار هم قرار داده و نظریه شهادت و نظام شهادت را هم که با بحث امامت ارتباط تنگاتنگ داره، یکی از نتایج و شؤون بحث امامته، اینها رو مطرح کرده. این هم پس تا اینجا ما یکی از منابع مفیدی که در بحث نظریه و نظام امامت میتونه کارگشا باشه همین بحث خلافت انسان و شهادت انبیاست که شهید صد در اینجا دو سطح این بحث را ارائه داده، یکی در بحث المدرسه القرآنیه وقتی سنت‌های تاریخ را آورده بحث خلافت انسان را آورده و از خلافت انسان نظریه اجتماعی را بیرون کشیده و بر اساس این نظریه اجتماعی ضرورت و فلسفه یا بستر بیان ضرورت و فلسفه امامت را که با تعبیراتی که قبلا داشتیم ما اگر دنبالی نظریه باشیم در اون نظریه ما چیستی و چرایی را دنبال میکنیم، چیستی امامت و چرایی امامت را در بحثای شهید صد در بستر نظریه خلافت میتونیم پیدا کنیم. زمانی که خلافت انسانها را ایشون به عنوان یک اصل قرآنی مطرح میکنه، قال ربک الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این را برای نوع انسان ایشون تقریب میکنه. نوع انسان به خلافت الهی که میرسد، خب امکان انحراف و امکان خروج از مسیر طبیعی که در عنوان خلافت و در اون کرامت خلافت که برای انسان عنوان شده، شهید صد این امکان خروج را مطرح میکنه که اینجا با شهادت انبیا و نظارت انبیا پاسداری و حفاظت از این کرامت خلافت تحقق پیدا میکنه. در نتیجه کارکرد خلافت و هم کارکرد شهادت را شهید صد بیان میکنه که اینها در کنار هم یک نظریه دقیق و جامعی نسبت به امامت به دست میاد که این را در بحث خلافت انسان و شهادت انبیا هم نگاه تاریخی اوشون اونجا مطرح میکنه، یعنی سیر تاریخی خلافت و شهادت را بیان میکنه که در حقیقت یک بحث تطبیقیه که ما در اینجا سه تا بحث خواهیم داشت. اگه دقت کنید مراجع به امامت سه تا بحث داریم، نه دو بحث، یکی نظریه خلافت در امامت، یکی نظریه امامت، یکی نظام امامت، یکی تطبیقات این نظریه و نظام، یعنی امامت اهل بیت علیهم السلام یک بحث تطبیقی برای نظریه و نظام خواهد بود. و در آیات قرآن هم به هر سه بود توجه شده و در اون بحث تاریخی که شهید صد برای خلافت، مسیر خلافت و شهادت انبیا مطرح میکنه، در حقیقت سه زاویه را مد نظر قرار میده. هم اون فلسفه امامت در اون تبیین میشه، در لابلای بحث صریحا نیامده، در لابلای بحث اومده که شهید حکیم در کتاب امامت که فایلش هم هست یادآوری کنید بهتون بدم، نظریه امامت را در نوشته های خودش به طور مفصل تر عنوان میکنه و نظام امامت را هم در از لابلای نظام خلافت و نظام شهادت به طور ضمنی ایشون مطرح میکنه و بعد تطبیقات آن را هم در بحث امامت اهل بیت علیهم السلام دنبال میکنه که دو تا اثر از شهید صد در اینجا خواهیم داشت. یک اثر عبارت است از بحث به عنوان بحث حول الولایه که این را به عنوان مقدمه ای نقدی و نقادانه بر کتاب آقای عبدالله فیاض، دکتر عبدالله فیاض که راجع به تاریخ الشیعه الاماميه و اسلافهم، ایشون اونجا این مقدمه را نوشته، بعد مستقلا چاپ شده و بعدن هم مورد توجه فریختگان قرار گرفته، جزوه کوچکی است ولی بسیار پربار. و یکی هم در بحث های تاریخی که ایشان دارند و مجموعه سیره اهل بیت علیهم السلام را ایشان مورد بررسی و نقد و تحلیل قرار میده که ما بر اساس همین ایده های ایشان این مجموعه اعلام الهدایه را، پیشوایان هدایت را تدوین کردیم و منتشر شد. خلاصه این بحث را در جزوه ای و کتابی تحت عنوان اهل البیت تنوع ادوار و وحدت هدف برای اولین بار در بیروت چاپ و منتشر شد و در فارسی هم تحت عنوان از سقیفه تا کربلا ترجمه شد و چاپ شده و ما در اعلام الهدایه سعی کردیم این نگاه شهید سعد را با مجموعه تطبیقی مربوط به مباحث نظریه و نظام امامت را هم تا اونجایی که ممکن بوده در کتاب اعلام الهدایه عرضه کنیم. خب این مجموعه با توجه به آنچه که در مجتمع اونا نیز از کلمات شهید سعد گرد آوری کردیم، سعی کردیم یک نگاه جامعی در اینجا از شهید سعد داشته باشیم و به طور خاص مباحث امامت در این مجموعه مبناسازی شده و این بحثی که ما هم خواهیم داشت در حقیقت بر اساس همون مبانی خواهد بود. خب پس تا اینجا ما الان دو کار کردیم، یکی روش شناسی، یکی منبع شناسی. منابعی که از شهید سعد اشاره کردیم اینها تقریبا مجموعه اطلاعاتی که در آثار شهید سعد به چشم می‌خورد و شهید حکیم رحمت الله علیه این راه را هم در چند کتاب خودشون ادامه دادن، یکی در بحث المجتمع الانسانی فی القرآن که اون بحثای نظریه خلافت و نظام خلافت را اشاره میکنه به طور مفصل تر، و در بحث در کتاب الامامه یا امامت و اهل البیت نظریه امامت را میارن که حالا این نظریه امامت که شهید حکیم مطرح میکنه اعم از نظریه و نظامه. این تفکیک نظریه و نظام را برای اولین بار در بحثای خودمون لازم دیدیم، جایی من ندیدم که اینها را از هم تفکیک کنه نظریه و نظام، چون خیلی ها بحث نظریه را با نظام متداخل میبینن. به بار دیگر وقتی میگن نظریه اجتماعی یعنی نظام اجتماعی، ما گفتیم باید بین نظریه و نظام فرق قائل بشیم و این دو واژه دو تا مطلب جدا از هم را میتونه. بله اصطلاح لا مشاحت فی الاصطلاح، شما میتوانید برای خودتون اصطلاح جعل کنید، حالا کسی بیاد نظریه بگوید و از نظریه نظام بخواهد، اما ما ترجیح میدیم تفکیک قائل بشیم بین نظریه که به چیستی و چرایی میپردازه و بین نظام که به چگونگی میپردازه. اینا را با اگر تفکیک کنیم از هم، حوزه های کاری و تداخلی که در بحث امامت شده و شما میدونید در بحث امامت، امامت خاصه و امامت عامه در کلام عنوان شده و در همین امامت خاصه که تطبیقات بحث امامت عامه است، در امامت عامه فلسفه امامت با نظام امامت قاطی شده و از هم جدا نشده، یعنی در جایی ضرورت امامت و ادله ضرورت امامت میاد و بعد از او شرایط امام، خصوصیات امام، ویژگی های امام مطرح میشه، بعد مثلا میان به امامت اهل بیت میرسن. خب به این ترتیب ما یک نظام جامعی تو این مباحث کلامی امامت نمیبینیم، در حالی که ما در بحث نظام اجتماعی نیاز داریم یک نگاه جامعی داشته باشیم، یعنی به کلیه مباحث امامت. شاید همین سبب شد که ما یک نگاه ویژه‌ای به نظام امامت داشته باشیم، چون ما می‌خوایم این عملیاتی بشه، یعنی قابل تطبیق باشه. چون میخوایم قابل تطبیق باشه، پس باید همه سوالهایی که ما را در مقام عمل و تطبیق کمک کنه باید اون سوالها پاسخ داده بشه. بنابراین ما سوالهای فراوانی خواهیم داشت در نظام امامت، یعنی شاید حداقل ما 10 سوال الی 12 سوال در بحث نظام امامت خواهیم داشت که اینها رو ما باید پاسخ بدیم. خب آیات قرآن که اولین منبع ما هستن، پس ما که گفتیم منبع شناسی، منظور از منابعی که پیرامون این بحث اومدن غیر از قرآن کریم، وگرنه اولین منبع ما برای مباحث امامت، نظریه و نظام خود قرآنه و منبع دوم روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است و منبع سوم نوشته های بزرگان ماست که اینها را ما در کنار هم میبینیم و به این ترتیب سراغ مباحث این بخش، یعنی مجموعه سوالات مطرح برای نظریه امامت و مجموعه سوالات مطرح برای نظام امامت، و قبل از این دو ما ناگزیر خواهیم بود که مبانی این نظریه و نظام را در قرآن کریم ببینیم. پس سیر بحث ما اینچنین خواهد شد. با توجه به روش شناسی که عنوان کردیم و با توجه به اولویت منبع که خود قرآن باشه، مهمترین منبع، ما سراغ آیات قرآن میریم. در این آیات قرآن قبل از این که، یعنی دو روش اینجا میتونیم عنوان، اول میتونیم خود آیاتی که واژه امامت درش اومده یه سیری داشته باشیم که ببینیم خود آیاتی که امامت رو آورده چه مبانیی و چه لوازمی مطرح کرده. از این آیات امامت بریم به سراغ مبانی امامت، بعد بیاییم به سراغ لوازم امامت. یعنی ما در حقیقت دو بار در آیات امامت سیر خواهیم کرد. از خود قرآن شروع میکنیم، بعد با کمک خود قرآن به سراغ آیات دیگر قرآن بریم که این یک معنای مفسر و بعضه و بعضا همین خواهد شد که آیات امامت که عنوان شده صریحا خودش دست ما را بگیرد به سمت آیات مرتبط، چه در بخش مبانی چه در بخش لوازم و نتایج. و به این ترتیب ما با شروع از آیات امامت به سراغ آیات مبانی امامت و بعد به آیات بعدی مرتبط به امامت، بعد دوباره برگردیم به آیات امامت که ببینیم در آیات امامت این نظریه و نظام چگونه مطرح شده و چگونه قابل استخراج هستند. این روشی است که میتوانیم در خصوص مبحث نظریه و نظام امامت در قرآن داشته باشیم. که پس کاری که از دوستان انتظار داریم یک مراجعه سریع به معجم مفهرس داشته باشن. در این معجم مفهرس شما 10-12 آیه راجع به امام و امامت و ائمه خواهید دید که این آیات را نگاه کنید، طبقه بندی کنید، ببینید ائمه کفر داریم، ائمه هدا داریم و همچنین شؤونات امام و همچنین وظایف این امام و مبانی که در این آیات اشاره شده با یه مطالعه گذرا و سریعی داشته باشید که با آمادگی بیشتر انشاءالله در جلسه بعد وارد این مقوله بشیم و ببینیم چگونه شهید سعد از مبحث خلافت توانستند که بسترسازی کند برای مبحث امامت، یا به عبارت دیگر چگونه از مباحث امامت ضرورت توجه به نظریه اجتماعی خلافت انسان می شود یک مبنای اجتناب ناپذیری که باید مد نظر قرار بگیره و قرآن هم به اون توجه ویژه کرده. هرچند که این بحث برای خیلی ها در مباحث امامت مغفول قرار گرفته و شهید سعد عنایت ویژه به اون داشته. الحمدلله رب العالمین.